مهر جناب ملا جامی دو قاعده را اشاره کرده. قاعده اول این است که استعمال مفرد مقابل جمله در لغت عرب بلکه در جمیع لغات دنیا محال است. پس هر جا ما یک مفردی را دیدیم باید اون جمله درست کنیم. مثلا زیدون تنها را دیدیم، این مفرده، اینه باید جمله درست کنیم. حالا چطور جمله درست کنیم؟ برای این زید یک فعلی تقدیر میگیریم، جاء زیدون، یا برای این زید یک خبری تقدیر میگیریم، زیدون قائمون، زیدون جاء. خلاصه هر جا مفرد باشد باید اون مفرد را جمله درست کرد. این یک مطلب. مطلب دیگر این است که جمع و الف و تا دو قسم مفرد داره. یک قسم مفرد که مؤنث است، مثلا مسلمتون یعنی زن مسلمان، جمعش به الف تا میبندیم میشد مسلمات. این یک قسم که جمع به الف و تا مفردش مؤنث است. قسم دوم این است که جمع به الف و تا مفردش مذکره، لکن مذکر لایعقل. اینجا هم همین مفرد مذکر که لایعقله جمعش باید به الف و تا بسته شود. در این چار کلمه که خوندم هر دو را اشاره کرده. حالا عبارت ببینید، متن مصنف دارد المرفوعات، این مفرده، مفرد مقابل جمله، لذا جناب ملا جلال اینا جمله درست کرد. چکار کرد؟ المرفوعات و جمع المرفوعه. مرفوعات چه قرار داد؟ نه مرفوعات خبر شد قرار داد؟ احسن، اشاره کرد که مفرد در کلام عرب بلکه در جمیع لغات دنیا غلط است. لذا المرفوعات تنها بود در متن و این مفرده، مفرد مقابل جمله، لذا براش خبری تقدیر گرفت تا اینکه جمله شود. به این اشاره کرد. دوباره فرموده که مرفوعات جمع مرفوعون است. مراد از مرفوع چیه؟ اسم، اسم غیر ذوی العقوله، لذا جمعش را بعرف تا بست. پس مفردش مرفوعون، مراد از مرفوعون یعنی چه؟ یعنی اسمی که مرفوع باشه. اسم لفظ است، لفظ غیر ذوی العقوله. پس به این دو مطلب، به این چهار کلمه اشاره کرد. المرفوعات و جمع المرفوع، للمرفوعته، جمع مرفوعته با تا تنیس نیست، جمع مذکره، مرفوع مذکر است. للمرفوعته میگن چرا اینجور شد که مفردش مذکر جمعش را به الف تا چرا بستی؟ سببش میگه لأن موصوفه الاسم، بذات اینکه مرفوعون صفت است برای اسم، اسم مرفوعون. خب مرفوعون که صفت اسم شد، اسم غیر ذوی العقول، مرفوعون که صفت اویه اونم غیر ذوی العقول، لذا به الف تا جمع بستیم. لأن موصوفه الاسم و هو مذکر لا یعقل، اسم مذکر لا یعقله و هر مذکر لا یعقل جمعش به الف و تا بسته میشد. لا و هو اون اسم مذکر لا یعقل، و یجمع هذا الجمع متردن و مذکر لا یعقل جمع بسته بشد به همین جمع خودم جمع الف و تا متردن این همیشه توی قرآن شاید میتونم ادعا کنم 200 جا مفرد مذکر را جمع الف تا بسته است. حالا دو تاشو اینجا اشاره سن میگم. پس این مذکر لا یعقل یجمع هذا الجمع یعنی جمع الف تا و یجمع هذا الجمع متردن. کی یجمع؟ صفت المذکر، صفت مذکر لا یعقل به همین جمع جمع بسته میشد یعنی الف تا. و یجمع، یجمع فعل اون صفت المذکر نائب فاعلشه. و یجمع هذا الجمع متردن، کی یجمع هذا الجمع متردن؟ صفت المذکر الذی لا یعقل. کسافناته، کسی اگر آیه را بلده بخونه، من که فراموش کردم آیه را، لفظ سافنات داره، کسی بلد نیست؟ خب نیست نیست بخواه کنید، نه خود آیه باید. اصل نر، خوب دقت کنید، اصل نر مادهش هم همینجوره، لیکن اینجا مولاد اصل نره. وقتی که صاحبش پیاده میشد اون لجامش روی زینش میگذارد، وقتی میسته یک دست را که خود کج میکنه میسته، این صاف نرش میگن. اسب نر وقتی میسته یک خود یک دست را خود کج میکند، این میگن صافن. پس مفردش مذکره اسب نره، صافن صفت اسب نره، لیکن جمعش را میبندن صافنات به الفتا. کس صافنات، مفرد صافنون مذکره اصل نر. لذکور من الخیل، دیر خیل بنیست اسب. صافنات جمع است برای مذکر از اسب، خیل یعنی اسب. تا حالا عرب ها کسی که سوار اسب باشد خیاله بهش میگن، چون خیل بنی اسب، اصل نر، خیاله یعنی اسب سوار. در اخبارم داره ظاهرن. ولی بغال، بغال هم صفتش صافنات می آید که وقتی می ایسته یک دست رو یک خورده کج می کنه. بله بغال، بغال جلوه از ما بغال اول نشته. و جمال سجلات، جمل شتر نر را میگویند، نه شتر ماده، ماده را ناقه میگن. حالا جمل مذکره، جمعش وقتی جمع ببندیم صفتش را با الفتا جمع میبندیم. جمالون سجلات، سجل یعنی خیلی بزرگ و تنه بزرگی داشته باشه. پس جمال مفردش جمل، جمل شتر نر را میگوید مذکر را، صفتش سجلات جمع بسته شده است با الفتا. و جمال سجلات ای زخمات، زخمات دیگه همون عوامان کتوکلوف، شترهای خیلی کتوکلوف، ای زخمات سجلات معنا میکنن. و کل ایام الخالیات، یوم مذکره، جمعش ایام، صفتش خالیات، زیر خالیات بنویسید گذشته، ایام الخالیات یعنی روزهای گذشته. خب باز این خالیات صفت ایام، ایام مفردش مذکر، برای جمعش صفت با الفتا آوردیم خالیات. یک نکته دیگه هم هست، اینم عرض کنم بدکی نیست، که جمع لا یعقل ولو مذکر باشد، یا باید ضمیر جمع مؤنث به او برگرده یا مفرد مؤنث به او برگرده. حالا سر همسله اگر یاد شما باشه ضارباتون رو وقتی صیغه سازی میکند در آخر میگه ذات فاعل فعل، را عین الفعل، با لام الفعل، الف علامت اسم فاعل، ضمیر چه در او مستتر است؟ همسله رو نگاه کن اگر یادت هست. بله؟ ضارباتون اونجا بله؟ اون یک رفت به جای شش معنی اون رو کار نداریم، لیکن ضمیرش مؤنث یا مذکر؟ هنه ممکن است که در جمع از غیر ذوی العقول مفرد مؤنث بیاد، یعنی ضمیر مفرد مؤنث. چه بگیم؟ میگیم الایام الخالیه. خالیه چه صیغه‌ایه؟ مفرد مؤنث درش چه ضمیری مستتره؟ هیه. اینه داشته باش که جمع غیر ذوی العقول دو وجه درش جائزه. یک دفعه جمع به الف تا بسته میشد که ضمیر هنه بهش برمیگرده، یک دفعه مفرد مؤنث میاریم که ضمیر هیه بهش برمیگرده. اینم یک قاعده است، باید یاد بگیریم. خب تمام شد. هو ای المرفوع الدال علیه المرفوعات، باز از خالج از کنم نفرد خودم دنن نمیفهمم چی میگی. چی میگی؟ از ما واو نداره. خیلی خوب، یا کتاب شما درسته یا کتاب ما. اصل مطلب گم نشه. خب المرفوعات این متن اون جمعی که بعدش آورد برای تصحیح مفرد بودنش، به فرمایش ایشون المرفوعات و هوه، این هوه ضمیر مذکره، میتوند به مرفوعات برگرده یا نمیتوند؟ گفتیم به جمع غیر ذوی العقول یا مفرد مؤنث دم مؤنث. جناب ملا جلال، ملا جلال، جناب ملا جامی اشاره به یک نکته ای می کند که در هدایه خونده ایم. مرجع ضمیر چند قسمه؟ یا مرجع مقدم باشد لفظاً، یا مرجع مقدم باشد معنن، یا مرجع مقدم باشد حکمن. حالا این هوه مرجعش مرفوعات نیست، پس مرجعش کیه؟ میگه مرفوعون که از مرفوعات دانسته میشد. از اون سه قسم مرجع کدوم شد؟
معنوی.
احسن، معنوی شد. هوه یا وه هوه فرق نمی کنه. اگر مرفوع میگیم قبلا که لفظ مرفوعی نداریم، میگه داریم تو نمیفهمی. میگیم چطور؟ میگه ضمیر اعدلو هوه اقرب للتقوا، هوه به که برگشت؟ پس قبلا این خود عدل در قبل بود یا چیزی که درش عدل موجوده، لذا گفتیم تقدم معنوی. میگه اینجا هم ضمیر هوه به مرفوعون برمیگرده. میگیم قبلا مرفوعون نداریم، میگه این از باب اعدلو هوه اقرب للتقوا یه مرفوعون، چوش مرفوعون هست یا نیست؟ مرفوعات مرفوعون هست دیگه، سه بار میباز کن مرفوعون مرفوعون مرفوع زاد برای که رحض کردیم. اگر مرفوع الدال علیه المرفوعات، یعنی این هوه به مرفوعون برمیگرده که مرفوعات بر او دلالت میکند، چنانچه هوه اقرب هوه به عدل برمیگرده که اعدلو بر او دلالت دارد. واضح انشالله. لأن التعریف انما یکون للماهیت دون الافراد. این آقا 10 دقیقه معتل میشید عیب نداره. میگیم الکلمتو اسمون و فعلون و حرف. اینجا اشکال کرده اند اشکال یاد بگیر خیلی جاها درد میخوره. میگن آقا جون اول سر تصریف هم همین اشکال کرده. میگن شما میگی کلمه یا اسم است یا فعل است یا حرف، مراد شما از کلمه چیه؟ اگر مراد شما از کلمه ایست که معنای مستقل داشته باشد، حرف را نمیگیره. کلمه این معنا مستقل باشد، حرف را نمیگیره. اگر مراد شما از کلمه اون کلمه ای باشد که دال بر زمان است، اسم حرف را نمیگیره. اگر مراد شما از کلمه اونی که مستقل باشد و غیر مقترن، فعل حرف رو نمیگیره. این اولش حرف تصریف هم اشکال کرده. جوابی که داده ان میگن ما وقتی که چیزی را تقسیم میکنیم اون ماهیت لیسیده را تقسیم میکنیم. لیسیده یعنی چه؟ مثلا میگیم آب دو قسمه، یا شور است یا شیرین. اون آبی که اونجا میخوایم تقسیم بکنیم آب لیسیده، یعنی نه قید شوری داره نه قید شیرینی. در کلمه هم همین کار میکنیم. مراد ما از کلمه لیسیده یعنی چه؟ یعنی نه قید زمان داره و نه قید استقلال و عدم استقلال. لیسیده یعنی قیود. او را ما تقسیمش میکنیم. پس مراد از مرفوعات که ضمیر به مرفوعون برگشت، مرفوع لیسیده. یعنی چه؟ یعنی ما به مرفوعی که مبتدا باشه، خبر باشه، یا فرض کنیم زهرمار دیگر، مرفوع چند تاست؟ اینها در نظر نیست، فقط مرفوع لیسیده. قطع نظر از این که مبتدای خبره یا باقی مرفوعات، اینه ما داریم تقسیم میکنیم. پس مرفوع قیدی نداره، لیسیده یه مبتدا باشد خبر باشد، این قیود را نداره. خوب دقت کنید. و هو ای المرفوع الدال علیه المرفوعات، مرفوعی که دلالت بر اون کرد مرفوعات. میگیم از کجا شما میگیم مراد مرفوع اون است؟ میگه لان التعریف انما یکون للماهیه. خیلی دقیق باش. میگه تعریفی که الان میاد که مرفوع را تعریف میکند، نفس ماهیت را تعریف میکند. و نفس ماهیت نه جمع است، نه تثنیه، نه مفرد. لذا میگیم مرفوعون را ما تقسیم میکنیم، مرفوعون را تعریف میکنیم، نه مرفوعات را. چون مرفوعات ماهیت لیسیده نیست. خودم ماهیت لیسیده اونه که نه جمع باشه، نه تثنیه باشه، نه مفرد باشد، هیچی نباشه. پس تقسیم به ماهیت مرفوع لیسیده از همه قیود. اگر شما بگویی که مرفوعات را میخوام تعریف کنیم، بگیم غلط است. چون ماهیت باید لیسیده باشه، نه جمع باشه، نه تثنیه باشه، نه مفرد. به این دلیل میگیم این هو به مرفوعون برمیگرده، مرفوعون لیسیده، نه جمعه، نه تثنیه، نه مفرد، قید افراد هم نداره، ماهیت لیسیده. از ناچاری میگیم به مرفوع برمیگرده. و الا برمیگرده به یک مرفوعی که نه تثنیه، نه جمع، نه مفرد بودن. پس از این جهت میگیم به مرفوعات بر نمیگرده، فقط برمیگرده به مرفوعون لیسیده. لأن التعریف انما یکون للماهیت لیسیده را بالا پایین بنویس دون الافراد. ما افراد را که تعریف نمی کنیم. الکلمه اسم و فعل و حرف، ما کلمه لیسیده که نه اسم است، نه فعل است، نه حرف. اون تفسیر مثل است قدیم گفتیم یا اسم یا فعل یا حرف. اما اشکالی که اگر مستقل مراد حرف را نمیگیره، مقترن به زمان است اسم حرف را نمیگیره، غیر مقترن به زمان است فعل و حرف را نمیگیره، میگه این مراد نیست، قید نداره کلمه، لیسیده از همه قیود است دون الافراد. حالا متن را بچسبونیم. هو ما اشتمل، ای اسم اشتمل، میگه مراد از ما بنی الذی مصداقش اسم است. هو اون مرفوع ما یعنی اسم که اشتمل، ای اسم اشتمل على علم الفاعلیه. خوب دقت کن آجان، مرفوع اسمی است که مشتمل باشد بر علامت فاعل بودن. قبلا گفتین هر چیزی را میشد ما مصدر درست کنیم. فاعلون کسی غیر یا مشدده و تاره چسبوندیم فاعلیتون معنا مصدر میشد، فاعل بودن. ما اشتمل، ای اسم اشتمل على علامت الفاعلیه، ای میخواد به شما بفهمند که فاعلیت مصدر است، ای علامت کون الاسم فاعلا، معنی مصدری کرد، یعنی مشتمل باشد بر علامت بودن اسم فاعل. این مرفوع است. حالا مرفوع چند است؟ 8. بنابر این که اصل در مرفوعات فاعل باشد، اونها ملحق به فاعلن، اونم علامت فاعلیت دارن لکن فاعل نیستن. بنابر این که اصل مرفوعات مبتدا باشد، باز غیر مبتدا هرچه هست ملحق به مبتدا هست، اما خود اونها مبتدا نیستن، علامت مبتدایت را دارن. پس خلاصه مرفوع اون چیزیست که علامت فاعل بودن را داشته باشد. علامت فاعل بودن که داشت تمام مرفوعات را میگیره، منتها غیر از فاعل باقی که مرفوعن اونا فاعل نیستن، لیکن علامت فاعل بودن را دارن که ذمه باشه. مثلا ای علامت کون للاسم فاعلا، وهیه را بدن به علامت، وهیه به اون علامت کون الاسم فاعلا چیه؟ از ذمه یکی، اول واو اینم یکی، او الف ای چند تا؟ سه تا علامت فاعل بودن، سه تاست. حالا جاهاش هم که بلدیم یه خوردت، اول کتاب خوندیم ذمه در کجا علامت رفع بود؟ خب واو در کجا علامت رفع بود؟ جمع و ملحقاتش. الف در کجا علامت بود؟ تسویه. خیلی لهیه و اون علامت فاعل بودن ذمه و واو و الف. والمراد به اشتمال الاسم علیها ان یکون موصوفا بها. اصلا درست کنم، میگه مرفوع اون چیزیست که مشتمل باشد بر علامت فاعل بودن. مشتمل یعنی چه؟ یعنی صفت علامت را دارا باشد. میگیم زیدون این مرفوع است و مذموم. مسلمونه میگیم مرفوع است و واو، واو دال علامت رفع. هاکذا زیدانه میگیم مرفوع است و علامت رفع را داره. علامت رفع چیه؟ الف. در جمع چیه؟ واو. در مفرد چیه؟ ذمه. والمراد به اشتمال الاسم علیها را بدن به علامت، و مراد به مشتمل بودن اسم بر اون علامت ان یکون موصوفا به اون علامت. اگر مفرده موصوف است به ذمه، اگر تثنیه موصوف به الف، اگر جمع موصوف به چیه؟ واو. لفظا او تقریرا، و این علامتی که علامت فاعلیت بودنه موصوف باشد این فاعل به این علامت لفظاً که در لفظ باشه، مثل زیدون علامت ذمه در لفظ است، یا در تقدیر باشد مثل جاء موسی، این موسی ذمه داره اما در لفظ است یا در تقدیر؟ در تقدیر. پس علامت فاعل بودن را مشتمل باشد یا لفظاً مثل زیدون زیدانه زیدونه، یا تقدیراً مثل موسی که لفظاً ذمه این نیست اما در تقدیر ذمه داره. و سابق یادم هست خوندیم آقا که ذمه که در تقدیره در کجای موسی است؟ بگو در الف. این معلوم شد؟ اینا سؤال کردم که ذمه محلی را یاد بگیریم که الان میاد ذمه محلی چیه. خب لفظاً او تقدیراً او محلاً یا علامت موصوف باشد به علامت رفع، یعنی به ذمه، یا به واو یا به الف، اما موصوف به رفع به این سه محلاً باشد. و اینم من خیلی تکرارم کردم بازم تکرار میکنم که معنای محلن را بفهمین. خود جناب ملا جامی الان میگه که محلن یعنی چه. مثلا اونجا دوشکی گذاشتن برای آیت الله العظمی که تشریف میارد، یک نفر نادان میبیند خوب جای نرمیست، میره همون روی دوشک آیت الله میشینه، میگیم این آقا محلن آیت الله شد. محلن آیت الله شد یعنی چه؟ یعنی در جایی نشسته که اونجا آیت الله باید بنشیند، این محلن شد آیت الله. حالا ملا جامی همین رو میگه، میگه مراد از این که علامت را محلن داشته باشد، یعنی این فاعل در جایی نشسته که اونجا اگر اسم می اومد مرفوع می شد، ذمه داده می شد. اگر صمدیه یادتون باشه، حالا ما مثال صمدیه را نمیگیم چون طول می کشد، مثال دیگه میگیم جا هازا، این هازا مبنیه یا مورب؟ مبنیه. پس خود این هازا ذمه ای نداره، اما جای کسی نشسته یعنی اسم معرب، که اگر اسم معرب اونجا می بود ذمه داشت، هازا ذمه نداره. پس میگیم این هازا محلن ذمه داره، محلن مرفوع است. محلن مرفوع یعنی چه؟ یعنی جایی نشسته که اگر اسم لائق رفع می اومد او مذموم می شد، اما این چون مبنیه ذمه بردار نیست، رفع بردار نیست، جای زیدون نشسته که او اگر اونجا می آمد متصف می شد به مرفوع بودن لفظی. یک کلمه دیگه هم عرض کنیم، جناب رضی اعلی الله مقامه این بزرگوار می فرماید که اینها ای که میگن جمله حالیه محلن منصوب است، اگر مرادشون اینه که خود جمله منصوبه، این غلط است. چرا؟ چون اعراب نصب و جر و رفع از مختصات مفرد است. مفرد یا مرفوع میشد یا منصوب میشد یا مجرور، جمله اصلا اعراب بردار نیست. پس صمدیه در سیوتی اونجا خوندین که اگر انه با اسم و خبرش فاعل واقع شد تأویل مصدر می رود، تأویل مصدر که رفت اون مصدر مرفوع می شه، اما خود ان زیدن قائما تأویل مصدر نرفته خودش رفع نداره، رفع اعرابه و اعراب در جمله محال است بیایه، چون اعراب ثلاثه مال مفرداته. پس اعراب محلی دیگه طول نکشه، اعراب محلی ان زیدن قائما تعبیر مثلا نرفته، خودش رفع نداره، رفع اعرابه و اعراب در جمله محال است بیایه، چون اعراب ثلاثه مال مفرداته. پس اعراب محلی دیگه طول نکشه، اعراب محلی معناش اینه، یعنی این اسم که فاعل شده این در محلی نشسته که اگر یک اسم معربی اونجا بیاد مرفوع میشد، اما خود این اسم ابدا رفع نداره، هیچی نداره. این غرض مرحوم رضی ایشون هم اشاره به همون میکنه. او محلا ولا شک ان الاسم موصوف بالرفع المحلی، و شکی نیست که اسم موصوف میشد برفع محلی، مثل هذا، هذا که فاعل شود. ان الاسم موصوف بالرفع المحلی، میگیم توضیح بده رفع محلی یعنی چه؟ لأن توضیحه، لأن معنى رفع المحلی، معنای رفع محلی چیه؟ انه ربدن به اسم، این که اون اسم فی محل، این اسم در جایی نشسته است که لو کان سمت معربون، که اگر بوده باشد در اونجایی که این اسم نشسته، لو کان در اونجایی که این اسم نشسته، لو کان اونجا معرب لکان مرفوعا لفظا. حالا جاء هازا، این هازا فاعل جاء، خود این زمن بردار نیست و مانع از زمنه هم تنها الف هازا نیست، مجموع هازا مانع است، زمن را قبول نمی کنن. حالا این هازا نشسته جایی که اگر جاء هازا می گفتن جاء زیدون، زیدون فوراً زمه برمی داشته و علمی داشت. میگیم این هازا جای کسی نشسته که اون کس اگر بیاید زمه داده میشه، جا زیدون زمه داده شد، هازا جای اون زید نشسته. پس این اعراب محلیه معناش این شد که این هازا در جای نشسته که اگر اسم معرب اونجا بیاید زمه برداره است. لأنه اون بله، لأن معنى رفع المحلی چیه؟ ان اون اسم فی محل، در یک مکانی است که لو کان سمت معربون، اگر اونجا یک اسم معربی بیایه لکان مرفوعا لفظا. ایتو شد لکان مرفوعا لفظا او تقدیرا، اسم معرب اگر بیایه یا لفظا مرفوع میشد مثل زید، یا تقدیرا مرفوع میشد مثل موسا، موسا اعرابش تقدیری، زید اعرابش لفظی. و کیفه حواس اون جمع باشد، یک کسی آمده نگه بابا جون اصلا اعراب لفظی، اعراب محلی اینجا نیست، شما چرا سه قسم میگی؟ میگه اعراب یا لفظن یا تقدیرن یا محلن، در مسئله فاعل اعراب محلی ما نداریم. میگه کیف این حسد چرا میزنی؟ مگه ضمائر فاعل واقع نمیشن؟ میشن یا نمیشن؟ پس چطور میگه اعراب محلی نداریم در فاعل؟ و ضمیر فاعل واقع میشد، رأی تو ایتا ضمیر است و فاعل، خود تا مرفوع یا در محل رفع نشسته، خود تا مبنی، مبنی ابدا اعراب قبول نمی کند. پس تو میگویی که اعراب محلی در فاعل نیست، اشتباه کردی، ما در فاعل بحث ضمائر داریم، از ضمائر بحث میکنیم و ضمائر اعراب لفظی وردار نیستن، محلا مرفوعند. و کیف یختص الرفع بما عدا الرفع المحلی، چگونه مختص میشود رفع به غیر رفع محلی، یعنی به همون لفظی و تقدیری که مختص به اون دو باشه، دیگه درست نیست، مختص به اون دو نمیشد. و کیف یختص الرفع بما عدای رفع محلی، و هو و حالیه، و هو و اون جناب مصنف، هو رو بدن به مصنف، و هو و اون جناب مصنف یبحث مثلا عن احوال الفاعل اذا کان مضمرا، بحث میکند که اگر فاعل ضمیر شد چه کنیم. پس معلومه که ضمائر فاعل میشن تا بحث کنن، ضمائر که فاعل شد مبنیه، مبنی که شد اعرابش محلی میشد. و هو یبحث مثلا عن احوال الفاعل اذا کان مضمرا متصلا، مثل ضربت و رأیت و اینهایی که داریم، ضربت و رأیت کما سیجی، میاد که در فاعل اگر ضمیر شد بحث میکند که آیا این ضمیر را متصل بیاریم منفصل بیاریم، در چند جا واجب انفصال، در چند جا جائز نیست انفصال، بس میکنیم. پس اعراب محلی در فاعل داریم. لذا جناب مصنف به بحث ضمائر که میرسد میگد اگر ضمیر متصل شد چه حکمی دارد، منفصل شد چه حکمی دارد، پس اعراب محلی هم داریم. پس اعراب سه قسم شد، یا لفظن یا تقدیرن یا محلن کما سیدی. این تموم شد. فمنه ای من المرفوع او مما اشتمل على علم الفاعلیه. نظیر این عبارت سابق کندیم. جناب مولا جامعی میگه ضمیر منه رو به که بزنیم، میگه یحتمل به مرفوعون بزنیم و یحتمل به ما اشتمل بزنیم. قانون ضمیر برگردندن به مرجع، الان بعد از نماز یک آقای پرسید لقیت زیدن مسعدن منحدرن. در مسعدن ضمیر موجوده، در منحدرن هم ضمیر موجوده، ذوالحال دوتایه، یکی تا لقیت، یکی زیدن. لقیت زیدن مسعدن منحدرن. این زینب میخوام بریم باره مناره از اون بدیم، میگد لقیتو زیدن، یعنی من به زید برخورد کردم در بین اون پله ها. مسعدن منحدرن، این مسعدن به که میخوره، منحدرن به که میخوره. اونجا در سویدی نوشته که اگر قرینه ای باشد، قرینه هرچی میگه تو قبول کن. اگر قرینه داریم که متکلم رو به بالا میرفته و اون طرف رو به پایین، مسعدن را بده به تای لقیتو، منحدرن را به که بدیم؟ به زید، که این متکلم رو به بالا میرفته زید رو به پایین میامده. اینجا قرینه اگر شد دیگه نزاعی نیست. قرینه اگر گفت که مسعدن مال متکلمه، منحدرن مال اون دیگریه، عمل کن. اگر قرینه عکس گفت، قرینه گفت که مسعدن مال زیده، منحدرن مال تای لقیتویه، باز به قرینه عمل کن. اما اگر قرینه نبود، همون دستیوتی میگن اگر قرینه نبود پس الاقرب للاقرب والابعد للابعد. حالا اینجا این ضمیر منه ما قبل دو چیز داریم، یکی مرفوعان، یکی ما اشتمله. این ضمیر با کدوم یکی نزدیک است؟ با ما اشتمله. پس به قاعده الاقرب للاقرب ضمیر به ما اشتمله بزنیم. لکن ما ممکن است که دیگیم این ضمیر به مرفوعان میخورد، چون خود مصنف گفت که مرفوعات جمع مرفوعونه و مرفوعون غیر ذو العقول است، لذا جنب الف تا بسته شده. پس اینجا هر دو وجه جایزه، ممکنه ضمیر منه را به مرفوعون بزنیم که بعید است، ممکنه به مای ما اشتمله بزنیم که غریب است. اشاره به این میکند خمنه، یعنی بعض از اون مرفوع، این بنابرای که هو را به مرفوع بزنیم، ای من المرفوع او بعض مما اشتمل، که ضمیر منه را به که بزنیم؟ مای ما اشتمل. او مما اشتمل على علم الفاعلیه، حالا مثلا بچسبون و منه الفاعل، از همین مرفوع است فاعل. مرفوع چند تا بود؟ این یکی، بقیه شیه باشه باشه میخوانیم تا هشتاته موشه. فمنه الفاعل و انما قدمه، دیگه ما اینقدر تکرار میکنیم بعضی چیزها را که تقریبا میخواد خود من بدم بیاد. آقایون که خیلی بدشون میاد میگه چرا اینقدر تکرار میکنی؟ روایت داره جبرئیل وقتی نازل میشد آیه رو میآورد، حضرت اعلامیه میداد که بیاد که خدا آیه فرستاده. بعد اصحاب جمع میشدن، حضرت آیه را معناش از سه مرتبه تکرار میکرد. ما هم اقتدا به اون بزرگوار بعد یافتا مطلب آسان را هم سه مرتبه تکرار میکنیم. اون تکرار این آقا که تقدیم سبب میخواهد، چیزی را بر چیزی مقدم کنیم سبب میخواهد. سبب پنج تاست: شرف، مکان، زمان، تابع، علت. این پنجتا هر کدامش در یک چیزی پیدا شد او را باید مقدم کنیم. سادات و غیر سادات که باید مقدم شد؟ سادات. اما کجا مقدم شد؟ شب تاریک جلو بندون تو چاب یفته جای خطری نباشد. علما با عوام الناس که باید مقدم شد؟ علما. خب سبب های دیگه هم خیلی مثال زدیم، همین مختصرش بسه. حالا میگه چرا ابن حاجب از بین مرفوعات فاعل رو جلو انداخت؟ میگه چون فاعل شرف داره بر باقی مرفوعات. به سبب چه شرف داره؟ چون فاعل اصل در مرفوعات است. از این جهت فاعل را مقدم کرد. مال سیوتی ها، سیوتی اینا گفته همش. و انما قدمهو، ضمیر قدمهو را بدن به فاعل. و این سدود نیست مقدم کرد فاعل را. چرا؟ لانهو اصل المرفوعات عند الجمهور، بدتن که این فاعل اصل مرفوعات و اصل اشرف است، لذا اشرف را مقدم کرد. مثل که سادات اشرف را باید مقدم شدن. لأنه اون فاعل اصل المرفوعات عند الجمهور. باز از خالد از کنم، ادعای بدون دلیل را عاقل قبول نمی کنن، دیوانها قبول می کنن. حکما گفتن یک چیز خلاف عقلی بگو، اگر طرف باور کرد بدن ای عقل ندارن. حالا این مقدر فاعل اصل مرفوعاته، میگیم به چه دلیل؟ ما ادعای بی دلیل قبول نمی کنیم. حالا دلیل رو میگه که چرا فاعل اصل است. خوب دقت کن آجان، لأنه جزء الجملة الفعلية. میگه این فاعل اصل دلیلش اینه که فاعل جزء جمله فعلیه یه و جمله فعلیه اصل در جمله است. خوب تعمل کنید ها، لأنه جزء الجملة الفعلية التي اون جمله فعلیه که هیه اون جمله فعلیه اصل الجمل. تمام جمله ها در اصل اینها فعلیه بوده است، بعدها پیش آمد روزگار شد جمله اسمیه پیدا شد. تمام جمل اسمیه جمل، تمام جمل جمله فعلیه بوده، بعد پیش آمده های شده جمله اسمیه هم سردر آورد. لأنه جزء الجملة الفعلية التي هي أصل الجمل، إن الدليل. ولأن عامله أقوى، إن الدرسيتي كان قبل خندنا هم الدرسيتي كمبتدا أشرف أصل يا فائل، وندم مثال زدم، قفتم نوكر آية الله العظمى ونوكر فلان بقال، كلهم بشتر احترام دارن. این فاعل جزء جمله فعلیه یه و فعلیه اشرف است، اصل است. وقتی فعلیه مجموعش اصل باشد، یک جزءش که فاعله اینم اصل می شود. بله ولأن عامله اقوى من عامل المبتدا، این دلیل دویمه. مگد عامل فاعل قوتش بیشتر است از عامل مبتدا، که امروز خوندیم در سیوتی عامل مبتدا امر معنوی است، اما عامل فاعل لفظ است، یا فعل عمل میکنه درش یا شبه فعل. و عامل لفظی یقینا اقوای از عامل معنوی است. اینم یک دلیل. ولأن عامله را بدن ضمیر به فاعل، و به جهت اینکه عامل فاعل اقوا هست از عامل مبتدا، این دلیل دویم. خب اینجا مختصرش کرد، برای اصل بودن فاعل دو دلیل بیشتر نیاورد. و قیل اصل المرفوعات المبتدا، دیره گفتن آقا اصل مرفوعات مبتدا است. اینجا یک مسئله به خارجی عرض میکنن برای اهلش. این فرق مسلمین که ما و شما داریم، شیعه دلیل دارد که حق با علیست، آقای سنی هم دلیل داره یا نداره؟ هیچ کس بی دلیل نمیگه. تمام 70 چند فرقه همه دلیل دارن و همه هم غالبا دلیل قرآن هست. و اگر همه اینها صحیح باشه تناقض لازم میاد کنه، تناقض هم محاله. پس دلیل طرفین را ما نگاه میکنیم ببینیم کدامش دلیل درست میگه یا مغالطه میکنه. خب حالا دلیل فاعلی را شناختیم، که اصل مرفوعات فاعل است و دلیلش را شناختیم. حالا دلیل مبتدائی ها را میخوانیم که میگه اصل مبتدا است. و قیل اصل المرفوعات المبتدا، حالا دلیل چرا اصل است؟ لأنه باق على ما هو الاصل في المسند اليه. اصفال دست کنم، اگر کسی سندیه خونده باشه و یادش باشه، متبر که خیلی بس میکنه. در اول سیوتی فریروز هم من گفتم در همین مطلب را که مسند اليه دوتایه، یکی مبتدا و یکی فاعل. مسند هم دو تایه، یکی فعل و یکی خبر. و اصل در مسند اله این است که جلو بیفته. فاعل میتونه از فعل جلو بیفته؟ نمیتونه. دیگه ما از شوخی همون بگیم چاره نیست. فاعل بی غیرت هم نمیتونه جلو بره، مبتدا غیرت داره، فورا جلو میره. پس اصل در مسند اله اینه که جلو برود، مبتدا جلو است، فاعل بیچاره اون عقب مونده. خود این مبتدا که اصل در مسند اله تقدمه مقدم است، طبق اصل است. فاعلم باید مقدم میشد، نمیتونه. و همیشه گفته این که طبق اصل اشرف است از خلاف اصل. طلبه اصل در طلبه چیه؟ چون اصحاب امام زمان خود میدانه، امام زمان اصحاب فاسق را قبول میکنه یا نمیکنه؟ ابدا قبول گم شد. پس کسی که میگد من اصحاب امام زمانم و شیعه امام زمان را کتک میزند، غیبتش میکند، این امام قبول نمیکنه. اما اینه که متدینه، این به اصل خود عمل کرده، اصل در روحانیت تدین است. اونی که دارد خلاف شیوه اسلام کار میکند، میگیم آقای پدر سوخته چرا این کارا رو میکنی؟ تو میگی من روحانیم، اصحاب امامم. دیگه خیلی طول نکشم. پس مبتدا به اصل خود عمل کرده، اصل در مسند الیه تقدم و مقدم شده، فاعل خلاف اصل کار کرده، نتونسته مقدم بشد، مؤخر مانده. اونی که طبق اصل کار میکند او اشرف است، لذا مبتدا اشرف مقدمش میکنیم. لأنه باق علی ما هو الاصل فی المسند الیه، لأنه را بدن به مبتدا، لأن این مبتدا باقیست بر اون چیزی که او اصل در مسند الیه. اون چیز چیه؟ و هو تقدیم، به همون اصل خود باقی مانده، خلاف اصل نشده. بخلاف بله کجا شد؟ بخلاف الفاعل، که فاعل به اصل خود کار نکرده، اصلش این بود که مسند الیه مقدم شده، مقدم نشده، عقب مونده، لذا این خلاف اصل، این فرع است. مبتدا طبق اصل، اصل است بخلاف الفاعل. خود تا اینجا یک دلیل خوندیم. ولأنه يحكم عليه بكل حكم جامد ومشتق، دليل دوم مبتدا خبرش دور به دور جائزه، خبر مشتق باشد جائزه، جامد باشد جائزه. شعر سیتی خواستم بخونم یادم رفت که خبر گاهی جامد میاد گاهی مشتق، و این یشتق فهوزو زمین مستقین فرد اولش یادم رفت. پس مبتدا معنی این نیست. خلاصه پس مبتدا عالمگیره، عالمگیره یعنی چه؟ یعنی خیلی کار میکنه. چه کار میکنه؟ خبر مشتق بشد میگه عیب نداره، جامد بشه میگه عیب نداره. پس حکم بر مبتدا هم به مشتق جائزه هم به جامد، اما حکم بر فاعل غیر از مشتق چیز دیگه نیست. فاعل یا فاعل فعل او حکم میکند بر فاعل، یا شبه فعل اسم فاعل مفعول حکم میکند بر فاعل. اما جامد اونجا در سیتی هم گفتن جامد فاعل نمیگیره، پس نمیشود که بر این فاعل جامد اثر کند، اما بر مبتدا هر دو اثر میکرد. حکم بر مبتدا مشتق باشد جائز، جامد باشد جائز، اما حکم بر فاعل فقط باید مشتق باشد. خب اونی که بیشتر کار میکند اشرفه، یا اونی که کم کار میکنه یقینا بیشتر. خب ولأنه را بدن به مبتدا، ولأن اون مبتدا یحکم علیه بکل حکم جامد و مشتق، خبر چه جامد چه مشتق جایزه. فکان اقوا، پس این مبتدا قوتش خیلیه که تحمل هر دو را داره، چه خبر جامد شود تحمل میکند و چه مشتق شود تحمل میکند. به خلاف الفاعل که فاعل تحمل غیر مشتق را ندارد، همون فعل یا شبه فعل برش حکم میکنه، اما جامد فاعل نمیگیره که جامد درش حکم کنه. به خلاف الفاعل فانه لا یحکم علیه الا بالمشتق ولو کم شد آقا فعلا همی بس است.